بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقایون قدما چون استصحاب رو دلیل میدونن و دلیلم موضوع علم اصول بحث از عرض ذاتی، یعنی بحث از حجیت استصحاب میشه بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول و میشه مسئله اصولیه. اما ما که استصحاب رو دلیل نمیدانیم و به نتیجه موضوع علم اصول حساب نمیشه و به نتیجه اگه بحث از حجیت هم بکنیم مسئله اصولیه نمیشه، پس چیه؟ قاعده فقهیه، یعنی مثل قاعده لا ضرر و لا حرج که یک قاعده فقهیه است متخذ از کتاب و سنت، استصحابم رو مبنای ما که دلیل نیست یکی از قواعد حساب میشه، گرفته شده از لا تنقضه، یعنی با پشت سر گذاشتن دو مسئله اصولی در لا تنقضه الیقینه به شک ما میتونیم استصحاب رو استفاده بکنیم. پس شد قاعدتون فقهیه، منتها از اون قواعد فقهیه است که احیانا دلالت بر مسئله اصولی هم میکنه، مثل همون مثالی که زدیم استصحاب میکنیم حجیت بقای رأی این مجتهد رو. خب استصحاب بنا شد قاعده باشه، از اون قواعدی است که گاهی از اوقات استفاده مسئله اصولی هم ازش میشه. خب بعضیا طرز فکرشون اینه که یکی شما آقای آخوند میفرماد همین که یه چیزی ازش ما استفاده مسئله اصولی تونستیم بکنیم، خود این دلیل است که اون چیز هم مسئله اصولی است. یعنی الان شما از قاعده استصحاب شما الان یه مسئله اصولیه استفاده کردین، خب همین علامت بگیرین برای اینکه خود استصحاب هم مسئله اصولیه است. ولی بلافاصله شیخ نقض میکنن میفرمان اینجور نی، ما داریم قاعده حرج که از اونم ما استفاده مسئله اصولیه میکنیم، پس اونم بعد بیایم بگیم مسئله اصولیه است. و حالا اینکه دیگه هیچ کسی حرفو نزده که بگه قاعده حرج مسئله تون اصولیه. حالا چه جوریه مسئله اصولیه؟ شد یک مجتهد روایتی که پیدا میکنه اگر بخواد بر طبقش فتوا بده انقدر باید فتح بکنه تا قطع 100% پیدا کنه که این معارض نداره تا بتوانه بر طبقش فتوا بده. خب مجتهد برای هر روایتی بخواد قطع 100% پیدا کنه که این معارض نداره به عسر و حرج میفته، قاعده حرج میاد جلو، میگه آقای مجتهد چون این کار بر تو حرجیه من ورداشتم وجوب فتح حتی تقطع به عدم المعارض. نه لازم نی، همینقدر اطمینان پیدا کردی کفایت میکنه. خب عنایت فرمودین ایشون به هم فکرای آقای آخوند میفرما که شما ها میگین اگر یه چیزی دلالت بر مسئله اصولی داشت پس خود اون چیز هم مسئله اصولی است، نه قاعده حرج گاهی ازش استفاده مسئله اصولی میشه. و حالا اون که هیچ کس نگفته قاعده حرج مسئله اصولی است، نتیجتاً چی شد؟ آقا استصحاب، قاعده استصحاب از نظر ما قاعدتون فقهیه، البته در شبهات حکمیه با، چون میخونیم بعدن در شبهات موضوعیه حتما مسئله جزئی. همه میگن زید دیروز زنده بوده، امروز نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب کن زنده است. این چیه؟ این مسئله فرعیه است. یعنی همونام که میگن استصحاب مسئله اصولی است در شبهات حکمیه است. این فرش دیروز نجس بوده، نمیدونم پاک شد یا نه، استصحاب کن. این که مسئله است، این مثل وجوب و حرام میمونه. غلط ذهن تو این باشه، این که ما داریم میگیم استصحاب قاعده فقهیه است در شبهات حکمیه، آب زال تغیره من قبل نفسه، ولو تو دنیا هم نباشه، آب زال تغیره من قبل نفسه چه حکمی داره؟ این شبهه حکمیه است. استصحاب در اینجا ها صحبته که اونا میگن مسئله اصولی است و میگیم قاعده فقهیه است. و الا در مسائل شخصیه که اختلاف اینی، همه میگن استصحاب مسئلتون جزئیه، مسئلتون شرعیه. پس صحبت در شبهات حکمیه. خب حالا که صحبت در شبهات حکمیه است، مستشری آمده جلو میگه آقای شیخ انصاری این زحماتی که شما کشیدین و ثابت کردین استصحاب قاعده فقهیش اشتباه میکنین، استصحاب یه مسئله اصولی یه آدرسی داره، اون آدرس اینجا هست. آدرس مسئله اصولی چیه؟ که غیر مجتهد نتونه ازش استفاده بکنه. اصلا مسئله اصولیه آدرسش اینه، فقط مجتهده که میتونه از او بهره ببره، غیر مجتهد نمیتونه. و ما میگیم در شبهات حکمیه اگر بخواد استصحاب جاری بشه مجتهده که فقط میتونه جاری کنه. چرا؟ چون
در شبهات حکمیه اجرای اصلش فحص لازم داره، بی خودی که انسان نمیتونه در هر شبهه اصل جاری کنه. شبهات حکمیه نظام با اخباریین که نزادری اونا میگن شربتتون حرامه، ما میگیم حلاله. کی میگیم حلاله؟ بعد الفحص. یعنی فحص که کردیم، 50 سال زحمت کشیدیم، دلیل پیدا نکردیم، اون موقع اصالت البراء جاری میکنیم. همه اصول اینطوره. اصول ما بحثمون در شبهات حکمیه است که استصحاب مسئله اصولیه است یا قاعده فقهیه. این آقا میگه علامت مسئله اصولیه اینجا هست. چرا؟ برای اینکه در شبهه حکمیه فقط مجتهده که میتونه اصل جاری بکنه. چرا؟ برای اینکه احتیاج به فحص داره. الان این آب تا دیروز نجس بود چون متغیر به دم بود. روایات میگه آبی که تغیر لونه به نجس نجسون. امروز زوال تغیر پیدا کرده من قبل نفسه. حالا ما شک میکنیم آیا با زوال تغیر نجاستش هم زائل میشه یا نه؟ شک میکنیم. خب مجتهده که اینجا با استصحاب میتونه حکم به نجاست بکنه. چرا؟ بعد فحص کنه ببینه آیا با زوال تغیر دلیل پیدا میکنه که با زوال تغیر نجاست هم حکمم زائل بشه یا نه. و به عبارت نخرا باید فحص کنه ببینه این تغیر جهت تقییدیه است که نتیجه طهارت آبه، یا جهت تعلیلیه است که نتیجه نجاست آبه. خب این کارا رو کی میتونه بکنه؟ مردم عوام اصلا معنای جهت تقییدیه و تعلیلیه رو نمیفهمن. پس اشکال خیلی قوی داره میکنی آقا. این نعم یشکل اشکالش خیلی قویه. شیخ هم واقعا نمیتونه جواب بده. شیخ سرگرم یه کارهای دیگه میشه، اصلا جواب اینو نمیده. بسیار اشکال خوبی داره میکنه. میگه شما اومدین خودتون بریدین و خودتون هم دوختین، اومدین گفتین نه استصحاب چون دلیل نی موضوع نی، پس بحث از حجیت مسئله اصولی نیست، پس قاعده فقهیت. یه علامت مسئله اصولی ما داریم و او این است که در شبهات حکمیه فقط مجتهده که میتونه استصحاب جاری کنه و بگه اون آب زال تغیر و محکوم به نجاسته. نتیجتاً چون حظ استصحاب در شبهات حکمیه حظش فقط مال مجتهده، این دلیل بر مسئله اصولی بودنشه، پس قاعده فقهینی. شیخ اینجا مردد میشه با اون حرفایی که زده، خودش ثابت کرده که قاعده فقهیه. از این ورم میبینه اشکال خیلی قویه، اینجا فقط مجتهده که میتونه استنباط کنه، اینجا مردد میمونه. یه انقلابی پیدا میشه میخواد شیخ رو از تردید بیاره بیرون. انقلاب درس امروزه، عنایت بکنی اینا رو زمینه کنی. شیخ انصاری زحماتش کشید ثابت کرد استصحاب قاعده فقهیه، ولی از این ور مواجه با این اشکال قوی شد که این اشکال قوی رو نمیتونه شیخ جواب بده، که انا الان متحیر شده. چیکار کنه؟ بگه قاعده فقهیه است اونجور اشکال میشه، بگه مسئله اصولیه است مواجه با اون اشکال میشه، چیکار بکنه؟ انقلاب میخواد به شیخ خدمت کنه، انقلاب میخواد شیخ رو از تحیر در بیاره. میگه آقای شیخ به این اشکالات اعتنا نکن، برو سراغ حرف خوده. چرا؟ برای اینکه درست حالا در یک جا اونم شبهه حکمیه اونجا اختصاص به مجتهد داره. این اختصاصش که ذاتی نی، یه اختصاص سوری عرضیه و الا از نظر عمل به استصحاب هم مجتهد باید عمل کنه هم مقلد. یعنی از نظر وجود مقتضی موجوده، یعنی هم مجتهد به معنای استصحاب باید عمل بکنه، یعنی باید عمل کنه بر طبق حالت سابقه، هم مجتهد و هم مقلد. حالا در یه جای مانعی هم داریم، ببینید چجوری داره به حساب میخواد شیخ رو به حساب سرگرم بکنه. میگه به این اشکال اعتراض نکن، حرف خودت حرف خوبیه، مسئله قاعده فقهیه است استصحاب در شبهات حکمیه. دلیلش هم این که همه باید بهش عمل بکنن، هم مجتهدین باید بر طبق حالت سابقه عمل کنن، هم خلاصه مقلدین. بله در شبهه حکم حکمیه مختص به مجتهده، اما این اختصاصش که ذاتی نی، یه اختصاص عرضیه و یه اختصاص سوریه. و به عبارت نخرا ولو از حیث صناعت اصولی شبهه حکمیه مجتهد فقط میتونه استفاده کنه از استصحاب، ولی از نظر عمل خارجی هر دو اینا یکسانن. پس نتیجتا همون حرف خودت خوبه، شما قائل بشو به این که استصحاب قاعدتون فقهیه به درد همه میخوره، یعنی بر همه واجب است عمل کنن بر طبق حالت سابقه. حالا یه جایی هم اختصاص به مجتهد داره، بنابراین شما از حرفت بر نگرد تا اینکه این آقا رو ردش کنی. ایشون سرگرم حرف رد این میشه، اون اشکال قوی هنوز به حال خودش میمونه، یعنی تا آخر کارم ایشون اون اشکال رو جواب نمیده. اشکال قوی هم هم. یعنی واقعا علامت مسئله اصولیه در شبهه حکمی خوب ظاهره، در شبهه حکمی مجتهده که میتوانه استصحاب کنه و هیچ کس دیگه اون کار رو نمیتونه بکنه. مجتهده که میتونه جهت تشخیص بده که اون تغییر جهت تعلیلیه است که آب به نجاستش باقیه، یا جهت تغییریه است که آب دیگه طاهر شده. اینها چون اختصاص به او داره اشکال خیلی قویه، ولی آقا میگه نه اعتنا نکن. انقلت میخواد شیخ از سرگردونی بیاره بیرون، آمده گفته اختصاص هذه المساله بالمجتهد، یعنی اگه در شبهه حکمیه شما نگاه میکنی استصحاب مختص به مجتهده، لعجل ان موضوعها، موضوع یعنی مجرا، چون مجرای استصحاب شبهه حکمیه. اینجا مثل درس قبل با به جای اینکه یک کلمه ایشون بگه یه خط عبارت میگه و هو شبهه الحکمیه تموم میشه دیگه. منتها شبهه حکمیه ایشون تعریف میکنه شک در حکم شرعی و عدم قیام دلیل اجتهادی بر او حکم شرعی. الان این آبی که زوال تغییر رو تا بیرود نجس بوده، الان که زوال تغییر پیدا کرده ما شک در حکم شرعیش داریم و دلیلی هم نداریم که آیا نجاستش با زوال تغییر آیا نجاستش هم رفته یا نه. این عبارت نخرای شبهه حکمیه است. ببینید آقا این و هو تا علیه این جمله معترض است، لعجل ان موضوعها لا یتشخص. موضوع یعنی مجرای استصحاب در شبهات حکمیه. شبهه حکمیه تعریفش چیه؟ شبهه حکمیه اونجاییست که آدم شک در حکم شرعی داره، دلیلی هم نداره. الان این آب تا دیروز ما شک نداشتیم که نجس بود، الان به خاطر زوال تغییر ما شک در حکم شرعی پیدا کردیم، شد شبهه حکمیه، و دلیلی هم نداریم که با زوال تغییر حکمش هم زائل بشه. پس بنابراین این جمله معترضه رو بذارید کنار، حالا عبارت رو معنا کنیم. این آقا میفرماد بله این مسئله اختصاص به مجتهد داره، یعنی استفاده از استصحاب در شبهات حکمیه درست مختص به مجتهده، برای اینکه مجتهد لا یتشخص این موضوع الا للمجتهد، برای اینکه موضوع این قاعده استصحاب فقط مجتهده که میتونه تشخیص بده این شبهه موضوعی این شبهه حکمیه چه حکمی داره. و الا یعنی قطع نظر از این جهت، یعنی قطع نظر از این جهت که موضوعش این همونیست که میخواد بگه یه اختصاص سوریه، اختصاص ذاتی نداره. بله اختصاص داره جریان استصحاب به مجتهد در شبهات حکمیه، برای اینکه اونه که فقط تشخیص میده، الا اینکه مضمون استصحاب یعنی اون مفاد استصحاب که عمل بر طبق حالت سابقه است، که ترتیب آثار سابقه است، اون مشترک است بین مجتهد و مقلد. خلاصه دقت کردی میخواد چیکار کنه؟ میگه آقای شیخ انصاری به حرفت ادامه بده، به اعتبار این آقا اشکال این آقا گوش نده. درسته در اون شبهه حکمیه مجتهده که این کارو میکنه، جریان استصحاب مختص به مجتهده، اما این یه اختصاص سوریه، اختصاص ذاتی نی. از حیث صناعت اصولی بله اینجا مجتهد میتونه از این استصحاب استفاده بکنه نه مقلد، ولی از نظر عمل خارجی هر دو یکسانن. از و الا همین معناشا، و الا مضمونه، یعنی از نظر صناعت اصولی بله در شبهه حکمیه استفاده از استصحاب مختص به مجتهده، و الا یعنی از نظر عمل خارجی هر دو یکسانن، هم مجتهد هم مقلد. پس حق به جانب شماست، قاعده فقهیه است، به این اشکال اصلا اعتنا نکن. قلت و شیخ یادش میره اون اشکال جواب بده، فعلا حرف این آقا رو جواب میده. ایشو میگه این حرف شما باطله، اگر اینطوری که شما میگی باشه ما یه دونه مسئله اصولی هم نداریم. شما میگی هر چیزی که از نظر عمل مشترک باشه بین مجتهد و مقلد قاعده فقهیه است، اگر اینجوری باشه اصلا ما مسئله اصولی نداریم. و حالی که حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه، حجیت کتاب مسئلتون اصولیه، حجیت اجماع مسئلتون اصولیه، خب اینا همه مسئله اصولیه است، ولی از نظر عمل همه مشترکن. من و من عوام با یه مجتهد هر دو مساوی هستیم در عمل به کتاب، در عمل به سنت. پس بنابراین شما بیا بگو حالا که ما عواما با مجتهدین هر دو مشترکیم که باید به کتاب الله عمل بکنیم، باید به سنت عمل بکنیم، پس بیایم بگیم نه خیر مسئله حجیت خبر واحد واحد قاعدتون فقهیه. این چه حرفیه؟ این درست نیست. و الا اگر حرف شما رو بپذیریم باید بگیم حجیت خبر واحد هم مسئله اصولیه نیست. قلتو ایشون میفرماد این حرفا درست نیست. جمیع مسائل اصولیه کذالکه، همه مسائل اصولیه اینجوریه که از نظر عمل خارجی مجتهد با امان یکسانه. هم من وظیفمه به خطاب به سنت عمل بکنم هم مجتهد، هم من وظیفمه به کتاب عمل بکنم هم مجتهد. پس بیا بگو حالا که هر دوی ما مشترکی در عمل کردن به کتاب و سنت، پس بحث از حجیت سنت مسئله اصولی نی، بحث از حجیت کتاب مسئله اصولی یعنی تمام مسائل اصولی اینجوریه، یعنی مشترک از عملش بین مجتهد و مقلد. چرا؟ برای اینکه وجوب عمل به خبر واحد، خبر واحد هم سنت دیگه، همه باید به سنت عمل کنن. این عمل به خبر واحد مشترک است بین مجتهد و عوام. یعنی چی عمل به خبر واحد؟ یعنی ترتیب عطف تفسیری به اینا میگن. عمل به خبر واحد واجبه یعنی چی؟ یعنی بر همه واجبه ترتیب آثار صدق بدن بر اون خبر واحد. وجوب عمل به خبر واحد لیس مختصن بالمجتهد. پس اونجا بیا بگو حالا که چون همه باید به سنت و به کتاب عمل بکنن، پس مسئله حجیت سنت و حجیت کتاب اینا مسئله اصولی نیست، چون تشخیصه. پس این حرفت باطله. چرا؟ برای این که تشخیص مجرای خبر واحد با مجتهده، تعیین مدلول اون خبر واحد اون مجتهده که بعد بگه این دلیل مدلولش چیه، این افعال آیا افعال وجوبیه یا افعال استحبابیه. افعال دلیل، اون مدلولش اون وجوب و استحبابو میگن. اون مجتهده که باید تشخیص بده مجرای خبر واحد کجاست، مجتهده که باید مدلول اون خبر رو معین کنه، مجتهده که باید شروط عمل به خبر واحد رو تحصیل بکنه. تمام اینا مختص به خبر واحده، تمام اینا مختص به مجتهده. عنایت بکنید آقای دو سه کلمه اینجا توضیح بدین. ببینید آقا خبر واحد کاربردش فقط در فروعه، در اصول عقاید اصلا ارزش نداره. خب مرحوم مجلسی اشکالش به مرحوم صدوق همونه. خب میدونید که روزی عرض کردیم تو درس صبح، مرحوم صدوق قائل به سهم النبیه، میگه ان شاءالله خیالم دارم یه کتابی بنویسم، انی احتسب الاجر تو روضة المتقین میگه. حالا به این آقای صدوق آقا دلیل چیه شما که میگی پیغمبرم مثل ماها سهم میکنه؟ میگه یه روایت داریم پیغمبر سر نماز ظهر سر دو رکعتی سلام داد. بهش گفتن یا رسول الله چرا سلام دادی، مگه مسافری شما؟ گفت چطور؟ میگه گفتن دو رکعتون یه اشتباه کردم، بلند شد دوباره از سر خون دو رکعت اضافه کرد. خب این روایت نقل میکنه. حالا مرحوم صدوق اون عظمتش واقعا به جای خودش، مرحوم صدوق خیلی بزرگواره، واقعا مثل خورشید تابان در اسلام میمونه. اما در این حال المعصوم من اسمه الله فقط 14 بزرگواره که در طول این 300-400 ساله عمرشون بیش از 300 سال یه دونه خطا هم نداشتن و الا همه خطا دارن. خب مرحوم مجلسی رد میکنه ایشونه، خیلی هم تند رد میکنه. در اون جلد 17 هم یادمه ایشون میگه این روایت رو ناسبیان نقل کردن و بعضی از مقلده شیعه، یعنی مرحوم صدوق تعبیر مقلده کرده. مرحوم صدوق با همه عظمتی که داره آقا گرفتار استادش بوده، یه شذوذاتی ابن ولید داشته استاد ایشون، به ایشون هم سرایت کرده. خلاصه ایشون با همه عظمتی که داره اومده با یه دونه خبر واحد میخواد یک مسئله اصول عقاید برام درست کنه که پیغمبرم مثل ماها سهو میکنه. وقت مرحوم علیسی خیلی عبارتش تنده، اس نمیاره، ولی آدم میدونه ضمیر به کجا برمیگرده. میگه این روایت ناسبیان نقل کردن، این روایت بعضی از مقلده شیعه نقل کردن، این خبر واحده. ببینید مرحوم علیسی، من همیشه گفتم این آقایون اخباری خیلی عوام فریبن، میگن مرحوم علیسی هم محدث بوده اخباری بوده، چی این اجتهاد شما از کجا آوردی؟ ایشون میگه در اصول عقاید خبر واحد یک ذره ارزش نداره. خبر واحد اگر اعتباری داره مال احکامه، در اصول عقاید اصلا کاربردی نداره. خب این کی میتونه بفهمه که مجرا خبر الواحد فروعه نه اصول؟ خب این مجتهد میفهمه، مرحوم مجلسی میفهمه، نه هر عوامی. و دیگر این که مجتهد میتونه بفهمه شروط عمل به یک خبر چیه. شیخ انصاری آقا اواخر صفحه 66 با این نسخه‌ای که دست منه در باب حجیت خبر واحد یه حرف خیلی جالبی داره، منتها آقای نائینی خب خیلی زبردسته در عبارت گویی. این عبارت به نام ایشون تموم شده. آقای نائینی این عبارت رو داره، مطلب مال شیخ آخر صفحه 66 مطلب خیلی خوب، ولی عبارت آقای نائینی هم خیلی جالبه. ایشون میفرماد عمل به یه دونه خبر چهار تا کار میخواد. یعنی یک اصلا اینو به درس ربطی نداره. با من گاهی فکر میکنم آقا این اصول ما یه حالت تئوریوار پیدا کرده و این خیلی بده. بعد این اصول ما یه طوری بشه در خارج عینیت پیدا کنه، لذا من مقیدم به هر مناسبتی که میشه یه چیز زمینش میکنم که این مطلبی که ما میخوایم بگیم در خارج پیاده بشه. الان ببینید شیخ انصاری میفرماد اگر شما بخوای به یک خبر واحد عمل بکنی بر طبقش فتوا بدی، چهار تا کار رو باید پشت سر بذاری. مطلب رو از شیخ نقل میکنم، عبارت از آقای نائینی، اصل است و دور، جهت است و دور، اصل و ظهور، ارادت و ظهور. چقدر عبارت جالبیه. مطلب مال شیخ ولی عبارت مال آقای نائینی. حالا مثالش هم بزنیم. ما تو روایات آقا داریم اغتسل یوم الجمعه، روایته. خب حالا میخواد مجتهد طبق این فتوا بده که نماز جمعه واجبه، چهار تا کار باید بکنه. اولا اصل و صدور باید ثابت بشه که این صادر از معصومه، ولی صادر از غیر معصوم به چه درد میخوره. یک. دوم جهت و صدور، باید معلوم بشه این به جهت بیان حکم الله بوده، و الا اگر رو تقیه بوده چه ارزشی که داره؟ امام فرموده بفرما. امام حرفایی که بدن رو تقیه که ارزشی نداره. امام حرفشون وقتی ارزش داره که در مقام بیان حکم الله باشن، یعنی هم صدور از معصوم ثابت بشه و هم جهت صدور، یعنی معلوم بشه به چه جهت امام اینو فرموده، یعنی به جهت بیان حکم الله. و الا اگه برای ترس خودش باشه یا برای حفظ جان شیعیانش، حتی خیلی ما داریم حرفایی که حضرت زدن و برخلاف حکم الله واقعیه. وقتی زراره سوال میکنه آقا چرا اینجوری حرف میزنی، شما دیروز اینجور گفتی امروز اینجور، حضرت میفرمان هازا ابقا لنا و نکن، این هم ما رو باقی میداره هم شما رو. این بنده خدایی که من بهش خلاف واقع گفتم اونجایی که زندگی میکنه گرفتار سنیات، من اینجوری حرف زدم که اون به مشکل نیفته. علا کل ها اصل صدور باید ثابت بشه، بعد معلوم بشه که این اغتسل یوم الجمعه صدر من المعصوم. خب این اولی. دومی باید ثابت بشه که جهت صدور، یعنی لبیان حکم الله اینو فرمودن و الا رو تقیه باشه، بازم ارزش نداره. این دو تا مطلب. سوم باید ثابت بشه که این اغتسل ظهور در وجوب داره. خب مجتهده که میتونه مراجعه بکنه به لغت و ببینه افعل ظهور در وجوب داره یا نه. خب ظهورش هم ثابت شد، یعنی اغتسل که افعله ظهور در وجوب داره، یعنی اصل ظهور ثابت شد. چهارمی مونده، باید ثابت بکنه که این ظهور رو هم اراده کرده امام معصوم، و الا اینقدر ما افعل داریم که امام ظاهرش اراده نکرده، افعل فرموده ولی افعلش استحبابیه. من اگر بخوام طبق این اغتسل یوم الجمعه فتوا بدم به وجوب غسل جمعه مثل صدوق، مرحوم صدوق قائل به وجوب دیگه، چهار تا کار باید بکنم. اصل صدور باید معین بشه، جهت صدور باید ثابت بشه، اصل ظهور باید ثابت بشه که فعل امر ظهور در وجوب داره، و باید ثابت بشه که امام هم همین ظاهر رو اراده کرده. بعد از این چهار تا کار تازه فقیه حق داره بیاد از این اغتسل یوم الجمعه استفاده وجوب بکنه و فتوا بده. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ مجتهده که میتونه بفهمه کاربرد خبر در فروع نه در اصول. یک، مجتهده که میفهمه حالا در فروع این خبر صادر از معصوم هست یا نه، آیا جهت صدورش چجوره، آیا ظهورش چجوره، آیا اراده ظهور، تمام این کارا رو باید مجتهد بکنه تا بتونه یک فتوای در مسئله شرعی بده، و هیچ کدام اینها از مقلد نمیاد. خب پس آقای انقل بیا بگو حجیت خبر واحدن چون همه باید بهش عمل بکنن قاعدتون فقهیه، به حالی که مسئله اصولی به این مهمی که اصلا قدرت نداره غیر مجتهد این کارا رو بکنه. پس نتیجتا این حرفا حرفای درستی نیست، یعنی انقلتی که شما گفتید باطله. آخری چی؟ بالاخره شو قاعده فقهی میگه، از کدم اشکال قبلیه رو اصلا اسمش هم نمیاره، یعنی الان سرگرم جواب اشکال دومیه شد. اشکال اولی به قوت خودش واقعیه، واقعا این اشکال به شیخ وارده، و تا آخرم اصلا سرگرم رد دیگران میشه ایشون، هیچ اصلا توجه نمیکنه که اون نعمیش خیل اساس کار ایشونو به هم زده، ولی سرگرم جواب دادن انقلت شده، اون اشکال اصلی رو از دست داده. ولی خب اینم خیلی حرف خوبیه، چون انقلت هم حرفش حرف بدی بود. ولی حالا این که بخوام اونو بعد اول جواب بدیم، ولی اینم چون حرف ناجوری زده اول اینو جواب میدیم. حالا عنایت بکنیم.
اشکال مبنایی که مرحوم شیخ اصلا
بله دیگه. خب اون آقا میگم آدرس مسئله اصولی اینجا آدرس چرا قبول نه قبول نداشت رد میکرد. اگر قبول میکرد بعد ردش کنی، رد نکرده اینو. از کدام اشکال خیلی اساسیه. میگه آقا اصلا قاعده مسئله اصولی برای ما بگین چیه. مسئله اصولی اونیست که به درد عوام نمیخوره، فقط مجتهد. و ما میبینیم جریان استصحاب در شبهات و حکمیه اینجوریه. خیلی حرف خوبیه و شیخ اصلا جواب نمیده. از کدام حالا این اشکالی که جواب میدن بسیار جواب خوبیه، ولی اون اشکالی که اون بنده خود کرده شیخ ساکت گذاشته. خلاصه مطلب ایشون میفرماد تشخیص مجرای خبر واحد که آیا خبر واحد مجراش فروعه یا اصوله، اینو مجتهد باید تشخیص بده. و بعد از اینکه تشخیص داد در فروعه، مجتهده که باید مدلول رو تعیین بکنه، یعنی از اون اقتصل بفهمه که این اقتصل وجوبیه یا استحبابیه. مجتهده که بعد شرایط عمل رو به خبر فراهم کنه، اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور، اراده ظهور، اینا رو همه رو مجتهد باید تهیه کنه این شرایط رو تا بتوانه بر طبقش فتوا بده. و تمام اینا مختص به مجتهده. لتمکن المجتهد من ذلک و عجز المقلد عنه، مقلد عاجز از این کارهاست، از این تشخیص ها. فکأن المجتهد، لذا میگن این آقایون مجتهدین نایب ما عواما هستن. ما عواما نمیتونیم بفهمیم که آیا صدور و جهت صدور و ظهور و اراده ظهور رو نمیتونیم تشخیص بدیم. اینا نشستن به جای ما نیابت میکنن، بعد نیابتن اون حکمی رو که استفاده میکنن اگر مجتهد جامع و شرائط باشه در حق من حجته. لذا ایشون میفرماد فکأن المجتهد نایب عن المقلد فی تحصیل مقدمات عمل به ادله اجتهادیه و تشخیص تازه. حالا اگر در یه مسئله دلیل نداشتیم، خب بعد نوبت به اصل میرسه دیگه. میدونید الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. وقتی دلیل از ما کو دست ما از دلیل کوتاه شد، مثلا توتون نمیدونیم حرامه یا نه، هر چی هم گشتیم پیدا نکردیم، دست ما از دلیل کوتاهه، نوبت به چی میرسه؟ به اصول. تازه باز مجاری اصول رو باید فقیه معین کنه، چون اون مشکوک یه وقت حالت سابقه داره یه وقت نداره. اگه حالت سابقه داشته باشه مجرای استصحابه، اگه حالت سابقه نداشته باشه دو جوره، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. شک در تکلیف باشه مجرای براءته، شک در مکلف و به دو جوره، یا احتیاطش ممکنه یا غیر ممکنه. اگه ممکن شد مجرای قاعده احتیاطه، غیر ممکن شد مجرای قاعده. ببینی تازه ادله که نبود نوبت به اصول میرسه، تازه اصولش هم باید مجاریشو باید مجتهد معین کنه که این حالت سابقش چی بوده تا استصحاب جاری کنه. اگه حالت سابقه نداره آیا ببینه شک در تکلیف یا مکلف و بهه. اگه تکلیف مجبراعت جاری کنه، اگه مکلف و بهه نگاه کنه احتیاط ممکنه یا ممکن نی. اگه احتیاط ممکنه قاعده احتیاط جاری کنه، اگه ممکن نی قاعده تخییر. خلاصه مطلب اگر دلیل نباشه نوبت به اصول برسه، مجاری اصول رو باید مجتهد معین کنه. و اگرم دلیل باشه که نوبت به اصول نرسه، مجتهده که باید معین کنه که آیا این دلیل در فروع یا در اصوله. در اصول باشه به درد نمیخوره، در فروع باشه به درد میخوره. اونم بعد از چند تا شرط، معلوم بشه صادر از معصومه، معلوم بشه جهت صدورش، معلوم بشه ظهورش و معلوم بشه اراده ظهور. که این مجتهدی یعنی غیر مجتهدی میتوانن این کارو بکنن. اینا اگرم ما تقلید میکنیم، اینا نیابتن از طرف ما این کارها رو انجام میدن، نتیجهشو به ما عواما میدن، ما باید بهشون عمل بکنیم. لذا ایشون میفرماد تازه ادلم که نباشه ادله اجتهادیه، نوبت به اصول که میرسه، تازه مجاری اصول عملیه رو هم باید مجتهد تشخیص بده. و الا آقای انقول، و الا بیا خب بگو اینجام وجوب عمل هر دو که مشترکه. اینجام بیا بگو چون به خبر کتاب و سنت هم من باید عمل کنم هم او، پس اینم بگو قاعدتون فقهیه. و الا یعنی قطع نظر از اینها، حکم الله شرعی چه در اصول چه در فروع مشترکون بین المجتهد و المقلد. پس خلاصه این انقول حرف بدی زد، به حساب میخواست از ما دفاع کنه، ما رو اون مبنای اولیمون نگه داره، ولی حرف خود خودش بسیار حرف بدیه و اینجور نی. اگر اینجوری که این میگی ما یه دونه مسئله اصولی هم نداریم. خب جواب اشکاله چی شد؟ هیچی. حالا ایشون شروع میکنه به رد آقای علامه طباطبایی، مرحوم بحرالعلوم، جد اعلای مرحوم آقای بروجردی. ایشون یه حرفی زده، حرف حسابی هم زده و شیخ انصاری آقا نمیخواد این جهاز زیر بار حرف احدی بره ایشون. خلاصه البته یکی دو سال بعد میفهمه اشتباه کرده. سطر آخر صفحه 400، سطر آخر صفحه 400 که ایشاله یکی دو سال بعد میرسیم، آقای شیخ اونجا میفهمه اشتباه کرده، ولی فعلا اینجا گوش به حرف هیچ کس نمیده، اون اشکاله رو هم جواب نمیده، میخواد طرف مقابلش هم محکوم کنه. طرف مقابل کی؟ آقای بحرالعلوم. آقای بحرالعلوم آمده گفته استصحاب مسئلتون اصولیه، این قدما، این مشهور، این آقای آخون. ایشون میفرماد استصحاب مسئلتون اصولیه. چرا؟ برای اینکه دلیل است بر حکم شرعی. این ثالث از اولش نگاه بکنین، امر ثالثی که شروع کردین، ایشون گفت استصحاب مسئله اصولیه. یعنی چی؟ یعنی دلیلا علی حکم شرعی. اصلا استصحاب مسئله اصولیه تعریفش اینه. مسئله اصولیه به چیزی میگن که انسان بتوانه به وسیله او یه حکم شرعی ثابت بکنه. آقای بحرالعلوم هم همینی میگه، میگه استصحاب دلیل بر حکم شرعیه. همون آبو در نظر بگیرید، آب زال تغیره من قبل نفسه، تا اون موقعی که متغیر بود طبق دلیل نجس بود، چون دلیل داریم الماء کله طاهر الا اذا تغیر، اگر متغیر شد نجسه. خب تا دیروز که تغیرش بود این دلیل حکم به نجاست میکرد، حالا زوال تغیر پیدا کرده. ایشون میفرماد این آب حکمش نجاسته. یعنی اون آب زال تغیر و حکم واقعی شرعیش چیه؟ نجاست. به چه دلیل؟ به دلیل استصحاب. ببینی شد مسئله اصولیه. اصلا مسئله اصول خاصیتش اینه، یعنی دلیل علی حکم شرعی. خب آقای بحرالعلوم چرا شما میفرمایید این آب حکم واقعیش نجاسته؟ میگه به دلیل استصحاب. استصحاب به چه دلیل معتبره؟ به دلیل لاتنقض. پس لاتنقض میشه دلیل نجاست. آب نجس، دلیل نجاست استصحاب، و اون لاتنقض هم دلیل اعتبار استصحاب. پس لاتنقض میشه دلیل نجاست اون آبی که زال تغیره. بعدم تشریح میکنه به مناسبت. الان ببینید زراره خبر داده از وجوب نماز جمعه، فرض بفرمایید معارضم نداره. خب این الان مجتهد طبق این روایت فتوا میده نماز جمعه واجبه. اگر بهش بگی به چه دلیل، میگه به دلیل خبر ثقه، ثقه خبر داده که نماز جمعه واجبه، وجوب حکم شرعی، دلیلش خبر ثقه. خبر ثقه چرا معتبره؟ به دلیل آیه نبع. آیه نبع که نظرتونه ان جاءکم فاسق به نبع فتبینوا، فاسق خبر آورد برید فحص بکنید، یعنی عادل اگر خبر دار قبول بکنی. خب پس ببینید وجوب صلات جمعه شد حکم شرعی، دلیلش خبر ثقه، آیه نبع دلیل وجوب نماز جمعه میشه. عنایت فرمودین. آقای بحرالعلوم میگه با، میگه چطور در اونجا آیه نبع نسبت به آحاد خبر ثقه میشه دلیل بر حکم، در اینجا هم لا تنقض میشه دلیل نجاست اون آب. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان قد جعل بعض سادت الفهود در کتاب فوائد الاصولیه، چون فوائد رجالی هم داره، غرض فوائد اهمه، فوائد رجالیه ایشون داره 4 جلد، اون رفتی به کار ما نداره. فوائد اصولیه فایده 35، اگر دارید فوائد اصولیه فایده 35 پیدا بکنید، ظاهرا صفحه 116 به نظرم اگه اشتباه نکنم، فایدهش که حتما یادمه، فایده 35 به نظرم صفحه 116 مراجعه بکنید. آقای بعض‌الفهود، بعضی از آقایی که خیلی نرم سادات، خیلی آغاز، اونم فعله، از اون مله های نره، مله های ماده نی، خیلی مله های ما ماده هن، این نه فعله. بعض و سادت الفهود، بعضی از علمای نر آمدن دلیل گرفتن استصحاب رو بر حکم. یعنی چی؟ یعنی استصحاب مسئلتون اصولیه. خوب عنایت کنین، اون ثالث هم از اولش نگاهی بکنین، اونجا وقتی ایشون میخواست بگه استصحاب مسئله اصولیت گفت چی؟ یعنی کون و شی دلیلن علی حکم شرعی. این همین حرفیست که آقای نر ما زده. ایشون فرمودن استصحاب دلیله است، یعنی یک مسئله اصولی است که دلالت داره بر حکم شرعی در مورد خودش، یعنی در اون موردی که استصحاب میکنه این دلیل شرعیه. و جعل این بزرگوار آمده قول ائمه که فرمودن لا تنقض الیقین بالشک. آدرس این روایت رو بعدم میدیم، یه روزی تمام این روایت خونده میشه اصلا آدرس اونجا از میدیم. ایشون میفرماد این آقا آمده لا تنقض الیقین بالشک و دلیل گرفته، پس لا تنقض میشه دلیل نجاست اون آبی که زال تغییره. بعدم نظیر آورده گفته مثل آیه نبه نسبت به خبر واحد که مثالش من خارج زدم، خبر ثقه آمده بر وجوب جمعه، این آقای مجتهد ما شرایطی که رعایت میکنه طبق این خبر فتوا میده به وجوب جمعه. میگیم آقا این حکم شرعی رو از کجا آوردی؟ میگه دلیلش خبر ثقه. میگیم خبر ثقه به چه دلیل معتبره؟ میگه به دلیل آیه نبه. پس همون طوری که آیه نبه دلیل وجوب نماز جمعه میشه تو این مثالی که من زدم، لا تنقضم دلیل نجاست اون آبی میشه که زال تغییره من قبل نفسه. لذا ایشون میفرماد آیه نبه چه نسبتی داره با خبر واحد میشه دلیل لا تنقضم همون نسبت رو داره با استصحاب حیث قال. حالا عبارتش میخواد نقل بکنه، البته تمام عبارتش رو در تنبیه دهم میخونی. تنبیه دهم، البته اینا تنبیه نیست، ما میخونیم، ما یه شیشت مطلب رو شروع کردیم، اینا که تموم بشه بعدها تنبیهات شروع میشه. در اون تنبیه دهم تمام عبارتش رو نقل میکنه، ولی فعلا یه مقدارش رو نقل میکنه. قال این بزرگوار فرموده استصحاب حکم مخالط للعصر فی شیء دلیل شرعی. ما اینو چه کار داریم؟ ما استصحاب حکم مخالط للعصر فی شیء، این استصحاب دلیل شرعی رافع لحکم العصر و مخصص للعمومات. ولو عبارتایشون ما کاری باش نداریم، اون جمله‌ای که کار داریم، ولی خب ولو عبارت ها رو هم توضیح بدیم بعد نی. ببینید آقا الان کل شیء لک طاهر، هر چی داره برای ما پاک میکنه، عرق جنب از حرام نجس یا پاکه، کل شیء لک طاهر. آیا فلان چی پاکی یا نه، آیا بدن سباع و درندگان پاکی یا نه، کل شیء لک طاهر. قاعده طهارت هر چی داره پاک میکنه، مگر اینکه دلیل بیاد. این همه اصله، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. دلیل میاد میگه نه، آبی که تغییر لونه این نجسه. این چی میشه؟ این حکم مخالف للاصله. خب حالا این آب که اومد، آب متغیر دیگه اصالت و طهاره رو گذاشت کنار، این آب شد نجس. حالا این آب نجس تغییرش رفته، چی کار بکنی؟ با استصحاب همون حکم مخالف للاصل دوباره میاری، چون نجاست حکم خلاف اصل بود دیگه. اصل اولی چی بود؟ طهارت همه اشیا. دلیل آمد طهارت بعضی از اشیا رو گرفت، گفت نه بابا، آبی که متغیر به دم باشه نجسه، پس اون نجاست شد حکم مخالف للعصر. حالا تغییرش از بین رفته، استصحاب چی کار میکنه؟ استصحاب همون حکم مخالف للعصر رو، یعنی همون نجاستی که برخلاف اصل ثابت شده بود، الان استصحاب میاد همون رو ثابت میکنه. روز اول اگه نظر آقایون باشه، ما سه چهار تا اسم برای استصحاب گفتیم. یه اسمش چی بود؟ متمم الدلیل. حالا دقت بکنید چرا به این میگن. ایشون در تنبیه دهم از استصحاب تعبیر میکنه به متمم الدلیل. آقای آخوندم خوشش آمده، جلد دوی کفایه آخر صفحه 320 ببینید، ایشون هم میگه استصحاب متمم الدلیله. نه دقیقی دقت بکنید بعد نی. ببینید آقا تا دیروز که متغیر بود کی میگفت نجس این آب؟ اون دلیله. تا دیروز که تغییرش بود دلیل میگفت اون آب نجسه. خب میگه تغییر نی، اون دلیل دیگه به درد امروز نمیخوره. آب متغیر اون میگفت نجسه، الان که تغییر نداره کی میاد میگه نجسه؟ متمم الدلیل، آقای استصحاب. استصحاب اسمش متمم الدلیله، یعنی کاری که دیروز دلیل انجام میداد و میگفت اون آب نجسه، امروز دیگه اون دلیل مورد نداره، آب متغیر ما نداریم. اینجا نوبت به متمم الدلیل میرسه، یعنی استصحاب میاد همون حکم خلاف للاصلی که دلیل ثابت کرده بود همون ادامه میده. پس بنابراین الان شیء رو در این مثال تطبیق بکنیم با همون آبی که مثلا ما داریم. میخوام الان عبارت رو معنا کنیم. ایشون میفرماد که حساب استصحاب حکم مخالف للاصل، حکم مخالف للاصل کدومه؟ نجاست. فی شیء در اون آب. اون آب قبل از اینکه این روایت بره محکوم طهارت بود، به خاطر این دلیل حکمش شد برخلاف اصل. حالا این آب زال تغییرو که حکم برخلاف اصلش نجاست بود، امروز تغییرش از دست داده، پس اون دلیل دیگه نمیتونه کاری بکنه، متمم الدلیل. استصحاب اون حکم مخالف للاصل رو، یعنی نجاست رو، فی شیء، شیء کدومه؟ رو اون مثالی که ما زدیم همون آب زال تغییرو. این استصحاب دلیل شرعی، یعنی متمم الدلیل، دلیل شرعی است برای رفع اون حکم عد، و مخصص لعمومات الحل و مخصص عمومات حل. یعنی استصحاب هم میاد اون طهارت دیروز، نجاست دیروز رو با استصحاب برای امروز ثابت میکنیم، هم اون حرمت دیروز رو با استصحاب برای این چیزی که عنوان خودش از دست داده ثابت میکنیم. لذا ایشون فرموده الا انقال فی آخر کلامش، در آخر کلامش که سیعتی نقله تنبیه دهم، در اونجا نقلش میان این عبارت رو فرموده، فرموده لیس عموم لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الى افراد الاستصحاب و جزئیاته. این جزئیاته عطف تفسیریه. افراد استصحاب یعنی چی؟ یعنی جزئیات استصحاب. یعنی دقت داشته باشید نوعاً تو همه کلمات هست، یه کلمه این میگن یه قدی که مبهمه عطف تفسیری میارن. آقای بحرالعلوم فرموده لا تنقض نسبت به قیاس به افراد استصحاب، یعنی به قیاس به جزئیات استصحاب، لا تنقضم این عموم آیه نبعه. اون لیس الا زیادیه، نمیگم زیادی یعنی تو کتاب نی، تو مطالعه دیگه این لیس الا ها رو ما نمیخوایم. عموم لا تنقض نسبت به افراد استصحاب مثل عموم آیه نبع میمونه به قیاس به آحاد اخبار متواتره معتبره. چطور اون آیه نبع به قیاس به خبر معتبر میشه دلیل حکم؟ اینجا لا تنقض هم نسبت به استصحاب میشه دلیل نجاست اون آب. میخواین تو فردا انشاءالله.